جذب مردم به مسجد و تحلیل و بررسی مسجد و امام جماعت.
مساجد باید آباد باشه، صدای اذان باید از مساجد بلند بشه.
محراب روشن.
مساجد باید مرکز تربیت صحیح باشد.
مسجدهای ما مشکلاتی داره.
ما با مساجد و مجالس تبلیغ چه کردیم و چه میخواهیم بکنیم؟ این سوالی است که ما باید از خودمون بکنیم.
مهمترین گزاره‌های مدیریت شده مسجد به منظور جذب حداکثری مردم جامعه کدامند؟ سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی متولیان در این عرصه تا چه حد میتواند در جذب آحاد جامعه موفق باشد؟
برای جوانها جایگاه خاص بایستی در مسجد ایجاد کرد، یعنی واقعا باید برای جذب جوان باید برنامه ریزی کرد. اینی که جوان مسجد را خانه خود و جایگاه خود بشناسد و به او انس پیدا کند و رفت آمد پیدا کنه، این خیلی برکات داره. کار رو در جامعه جوانها انجام میدن، حرکت رو پیشران حرکت‌های اجتماعی جوانها هستن. اینا هستن که کار میکنن، تلاش میکنن برای جوانها. جاذبه برای جوان برخلاف اونچه که بعضی تصور میکنن گذاشتن میز پینگ پونگ نیست. بعضی خیال میکنن برای اینکه جوونا رو جذب کنیم تو مسجد وسایل سرگرمی فراهم بکنیم. راه جذب جوانها تصرف دل جوانه. دل جوان یک قیامتی است، اوضاعی است. گرایش جوان به معنویت یکی از اون رازهای بزرگ الهی است. یک حرف معنوی رو برای امثال بنده که بگم خب گوش میکنم، حد اکثر اندکی تأثیر پیدا میکنم، همون حرف رو به یک جوان بزنن منقلب میشه، از این رو به اون رو میشه. دل جوان حقیقت پذیر است. دل جوان به فطرت الهی نزدیک است. فطرت الله التی فطر الناس علیها. دل جوان با نصایح و مطالب معنوی و سلوکی و عرفانی انس پیدا می کند، زود انس پیدا می کنه، زود دل باخته و دل بسته می شه. اینا جاذبه جوان ها ایناست.
بسم الله الرحمن الرحیم. با برنامه محراب روشن از رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم. امیدوارم که تا این وقت به خوبی و خوشی سپری کرده باشید و در ادامه برنامه با ما همراه باشید. شما عزیزان میتونید این برنامه را از طریق اپلیکیشن ایران صدا دریافت بکنید و شنونده اون باشید و اگر انتقاد یا پیشنهادی دارید از طریق روابط عمومی سازمان صدا و سیما، یعنی از طریق شماره 162 ما رو در جریان قرار بدید و در ساخت و تهیه این برنامه ما رو یاری بکنید. از طریق پیامک 301035 هم شما میتونید پیام‌های خودتون رو و نظرات خودتون رو به ما ارسال بکنید و ما رو در ساخت برنامه یاری کنید. از اینکه با ما همراه هستید خیلی ممنون و متشکرم. موضوع این هفته برنامه محراب روشن راهکارهای مؤثر در جذب مردم به مساجد هست که امیدوارم با ما همراه باشید. جناب حجت الاسلام و المسلمین علی رحمتی نیا معتقدند که بازنگری و واکاوی سیاست‌ها و مأموریت‌های مساجد تأثیر مهمی در جذب حد اکثری مردم به مساجد دارد. از آنجا که مسجد نهاد قدرتمندی برای جامعه پذیری افراد است، استفاده حد اکثری از این امکان و این ظرفیت در تحقق جامعه پذیری بسیار مهم است. بنابراین از جناب حجت الاسلام و المسلمین علی رحمتی نیا میپرسیم سازوکار تحقق این مهم در جامعه چگونه خواهد بود؟ در ابتدای برنامه سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب آقای علی رحمتی نیا، مدیر محترم منطقه 12 مرکز رسیدگی به امور مساجد. آقا سلام علیکم، وقت شما بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله، بنده هم خدمت شما عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خیلی ممنون و متشکرم. جناب آقای رحمتی نیا، موضوع تربیت در مسجد و عرض کنم خدمت شما ارتباط با مسجد خیلی موضوع مهمی هست. مقدمه این ارتباط و عرض کنم خدمت شما حضور در مسجد، عوامل و انگیزه هایی هستش که مخاطب رو و مردم رو سوق بده و تشویق بکنه به حضور مردم در مساجد. به نظر شما چه عواملی میتونن تأثیرگذار باشن در شرکت مردم در مساجد؟
بله، موضوعی که مطرح کردید رو میشود یک عنوان بهش داد و اون جاذبه مسجد هست.
بله.
چیزی که مردم رو به سمت مساجد سوق میده این هست که مساجد داره جاذبه باشن.
بله.
جاذبه در مسجد رو در چند بخش میشه تعریف کرد. یک بخش بخشی است که مربوط به فیزیک و کالبد مسجده.
بله.
بعضی مساجد از لحاظ ظاهری و کالبدی دارای جاذبه هستن، حالا یا زیبایی دارن، زیبایی های بصری دارن، یا اینکه امکاناتی دارن که باعث جاذبه میشه. به عنوان مثال مسجدی که پارکینگ داشته باشه استقبال بیشتری ازش میشه برای کسی که راکب خودرو هست.
بله.
یا مسجدی که دارای مهد کودک باشه توسط مادران دارای فرزند خردسال بیشتر مورد در واقع توجه قرار میگیره. اینها جاذبه های فیزیکی و کالبدی مسجد.
بله.
بخش دوم جاذبه های مسجد، جاذبه در ارکان مسجد هست. ارکان رو ما در واقع امام جماعت، هیئت امنا، خادم و مسئولین مسجد می‌دونیم. اگر که خادم مسجد خوش اخلاق باشه، منظم باشه، پاکیزه باشه، لباس آراسته داشته باشه، هیئت امنای مسجد خوش خلق و خوش برخورد و دارای روحیه عاطفی با مردم و با نمازگزاران باشن، امام جماعت همینطور از همه مهمتر دارای اخلاق خوب و مردمداری باشه. اینها جاذبه هایی است که در ارکان مسجد یا در کارگزاران مسجد هست. بخش سوم که از دو بخش سابق مهمتره، جاذبه در محتوای مسجد هست. یعنی برنامه های مسجد و فعالیت های محتوایی مسجد، برنامه های غنی و مفید و پربازده باشه تا مردم مخصوصا جوان ها و نوجوان ها به سمتش جذب بشن. که خب این برنامه ها هم خودش در دو تا حوزه تعریف می شود، حوزه فعالیت های اجتماعی و حوزه فعالیت فرهنگی.
بله.
حالا خودش اقسام مختلفی و مصادیق متنوعی داره که نمیخوام واردش بشیم. نکته ای که میخوام خدمتتون عرض بکنم اینه، همه این موارد، این سه بخش، یعنی جاذبه در کالبد و ظاهر مسجد، جاذبه در ارکان مسجد و کارگزاران، و جاذبه در محتوای مسجد و برنامه های محتوایی، همش برمیگرده به شیوه مدیریت که دست امام جماعت.
بله.
یعنی در یک جمله اگر بخوایم خلاصه بکنیم این مطالب رو، ایجاد جاذبه به شدت و ضعف قوه مدیریت امام جماعت بستگی داره. امام جماعته که همه این موارد را میتواند با مدیریت خوب خودش دارای جاذبه بکنه، یا میتواند احیانا با مدیریت ضعیف خودش فاقد جاذبه بکنه.
خب خیلی ممنون و متشکرم، صحبت‌های شما استفاده کردیم. اگر اجازه بفرمایید خواهش می‌کنم در ادامه برنامه در خدمتتون هستیم. گزارش همکار محترمون با هم می‌شنویم که گزارش یک مسجد یک محله رو برامون تهیه کردن. از زحمت ایشون خیلی ممنون و متشکر هستم. شما رو دعوت می‌کنم که این بخش رو بشنوید و با ما همراه باشید.
مسجد جامع برامین یکی از مساجد جامع شاخص ایران است. پس از چندین قرن هنوز می شود اوج معماری ایلخانی را در این مسجد دید. وقتی پا به آن می گذاری کافی است چشمت را باز کنی و با سکوت سنگین آنجا کنار بیایی تا از لابلای خرابی ها سیر و سلوکی را آغاز کنی. دیدن کاشیکاری ها و عبور از ورودی ها، ایوان و حیات تجربه‌ای برایت به جا می گذارند که شاید تا چند سال بعد تکرار نشدنی باشد. ضلع شمالی که ورودی مسجد است، از طریق ایوانهای شرقی و غربی به ضلع جنوبی که نمازخانه در آن قرار گرفته می رسد. ضلع شرقی هم نقش ورودی خروجی فرعی را داشته. بنای مسجد جامع برامین در زمان سلطنت سلطان محمد خدابنده آغاز می شود. ساخت مسجد در سال 726 تمام شده است. مدخل مسجد دروازه ورودی است که تشکیل ایوان را می دهد، که سر تا سر ضلع شمالی مسجد است و صحن مسجد حیاتی مستطیل شکل است. وسط آن حوضی است که شبیه حوضهای وسط قلعه های مسکونی و رباط هاست. این مسجد جامع دارای کتیبه های ارزشمند است. اولین کتیبه در سردر صحن مسجد واقع شده است. این کتیبه کاشیکاری بوده. در زیر قوس اصلی سردر مسجد همچنین دو ستون تزئینی که از دو طرف قوس تا بالا و رأس آن ادامه پیدا کرده و در سردر حرم نیز زیر قوس نیم گنبد کاشیکاری از پایه قوس تا رأس آن از دو طرف به طور کامل و همانند سردر اصلی مسجد وجود دارد. محور طولی مسجد جامع برامین منطبق بر مسیر خیابانی به همین نام است که به میدان قدیمی شهر منتهی می شود. در انتهای خیابان نگاه ما به سردر و گنبد مسجد گره می خورد و ابهت مسجد حواس انسان را معطوف به خود می سازد. اینکه این مسجد دقیقاً در محور طولی این معبر واقع شده مسلماً اتفاقی نبوده است. به دلیل اینکه برامین بر یک دشت هموار واقع است، در گذشته که ارتفاع ساختمان‌ها خیلی کمتر بوده، گنبد مسجد جامع راهنمای خوبی برای مسافرانی بود که به سوی این شهر می آمدند و به طور کلی به این دلیل که مساجد جامع تنها در روز مورد استفاده بودند، آن هم در روشنترین زمان روز، بیشترین استفاده از نور طبیعی در آنها به کار رفته شده.
خب خیلی ممنونم، به نکات خیلی خوبی اشاره فرمودید. به هر حال با توجه به اینکه به اصطلاح ما در حال توسعه هستیم و کشوری هستیم که داره در حوزه‌های مختلف پیشرفت میکنه، این ایجاد جذابیت ها خصوصا تو اون بخش اول که اشاره بهش فرمودید، تو بخش ساخت و ساز مسجد و تهیه امکانات و زیرساخت‌های مناسب و متناسب با نیاز افراد جامعه خیلی موضوع مهمی هست. به نظر شما در مبلمان شهری ما و عرض کنم خدمت شما در معماری ما، به این بخش اول که اشاره فرمودید بهش، جذابیت‌های فیزیکی و کالبدی مسجد، توجه شده آقا؟
متاسفانه خیر. یکی از ضعف‌های جدی ما در ساخت مسجد این هست که ما متخصص طراحی و معماری مسجد یا نداریم و خیلی کم داریم. ببینید شما بعضی مساجدی که در سابق در دوره صفویه و عمدتاً قاجاریه ساخته شده، وقتی برید نگاه بکنید می‌بینید کاملاً اونطور که فرمودید متناسب با نیازهای اون روزه و ظرافتی درش رعایت شده که حتی امروز با توجه به بیشتر شدن نیازها و توقعات، حتی همون ظرافت‌ها و دقت‌های 200 سال 300 سال پیش در مساجد امروز رعایت نمیشه. به عنوان مثال یه نمونه کوچیکی شما میخوام خدمتتون عرض بکنم. ببینید یکی از عمده اقشاری که بله، مشتری مسجد هستن و از مساجد خیلی استقبال میکنن و تردد میکنن، سالمندان هستن. بله. پیرزنها، پیرمردها. اکثر مساجد خوبی که در گذشته ساخته شده، شما برید ببینید، مثلا مسجد جامع برامین، مسجد جامع یزد، مسجد جامع نائین، مسجد جامع اصفهان، مسجد امام، مساجد مهمی که در دوره صفویه و قاجاریه ساخته شده، در دوره اوج معماری ایرانی و اسلامی ساخته شده، اینا پله ندارن. بله. یعنی سطح شبستان مسجد از سطح معبر یا خیابان یا پیاده رو نهایتا یک پله کوتاه مثلا 15-20 سانتی میخوره. منتها الان وقتی ما مسجد متاسفانه داریم میسازیم، حتی به این نکته ظریف و کوچیک دقت نمیکنیم. یعنی مساجد رو وقتی میسازن، از همون اول کسی که میخواد وارد بشه، یه وقت ممکنه که 15 تا 20 تا پله لازم باشه بره بالا.
بله.
بعضن آسانسور هم ندارن، بعضن رمپ هم ندارن. یه سالمند چطور میتونه روزی مثلا دو بار سه بار میخواد بره مسجد، هر بار بعد از این پلا بره بالا بیاد پایین، خب طبیعتا اینها باعث ایجاد دافعه میشود و جاذبه مسجد رو کم میکنه. این یه نکته خیلی کوچیکشه. حالا از این جور نکات در ساخت مساجد ما الا ماشاءالله داریم که دفتر مطالعات و تحقیقات ما مرکز سیبون مساجد یک در واقع تحقیق خیلی جامعی کرده و کتابی در این زمینه چاپ کرده که ما چه نکاتی رو باید در ساخت مسجد فقط در نظر بگیریم تا این مسجد مسجد دارای جاذبه باشه.
بله خیلی ممنونم، به نکته خوبی اشاره فرمودید و این تحقیق و پژوهشی که در این زمینه انجام شده واقعا میتونه راهگشا باشه برای ساخت مسجد و تبلیغ و ترویج حضور در مسجد. به فعالیت اجتماعی و فرهنگی هم اشاره فرمودید جناب آقای رحمتی نیا، اگر راجع به این دو موضوع هم توضیح بفرمایید خیلی متشکر میشم.
ببینید فعالیت های فرهنگی که خب اصلا ما بحثی درش نداریم، این که مسجد باید از لحاظ محتوای فرهنگی یک محتوای غنی داشته باشه، طبیعتا اصلا در واقع ایجاد مسجد برای ارتقاء عیار معنویت و اخلاق و دیانت در جامعه است. این عبارتون اخرى و در واقع بیان دومی است از همون محتواهای فرهنگی. میمونه بحث خدمات اجتماعی. بعضی ها ممکنه در این که آیا ما واقعا در مساجدمون باید خدمات اجتماعی ارائه بدیم یا نه گاهی تشکیک میکنن، مثلا فرض کنید رسیدگی به نیازمندان، رسیدگی به سالمندان، الان تو این شرایط کرونایی رسیدگی به بیماران کرونایی و الی ماشاءالله امثال این کارها، تشکیل صندوقهای قرض الحسنه، تشکیل خیریه ها، تهیه جهیزیه، آیا واقعا ما باید در مسجدمون اینجور کارها رو هم انجام بدیم یا نه؟ من به یک آیه از آیات قرآن میخوام اشاره بکنم، آیه 18 سوره مبارکه توبه. خداوند متعال می‌فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر و اقام الصلاة. ببینید کسی مسجد را آباد می‌کند از لحاظ محتوایی که اولا اقام الصلاة. اقام الصلاة یعنی چی؟ یعنی کسی که اهل نماز باشه، یعنی مؤمن. من آمن بالله دیگه، من آمن بالله و اقام الصلاة یعنی کار فرهنگی انجام بده. این عبارتون اخرى کار فرهنگی. بعد میفهمید و آت از زکات.
بله.
یعنی یکی از مأموریت‌های مهم اهل مسجد ایتاء زکات است، یعنی پرداخت زکات. پرداخت زکات به چه معنا؟ پرداخت زکات یعنی رسیدگی به نیازمندان. پرداخت زکات یعنی این که اهل مسجد از حال و روز افراد
محل خودشون
و نیازمند جامعه و محتاج به کمک در جامعه غافل نباشند. یعنی هر جای هر عمل خیری که به هم نوعتون شما انجام بدید این بر اساس روایات ما صدقه است و صدقه همون زکاته. میدونید که صدقه به معنای زکات است، فرقی نمی‌کنه. لذا خدمات اجتماعی بر اساس نص صریح آیه قرآن آیه 18 سوره مبارکه توبه یکی از مأموریت‌های مسجد و مخصوصا امروز در شرایط فعلی که ما به شدت تحت فشار آسیب های اقتصادی هستیم.
درسته.
جامعه ما عمدتا مردم ما واقعا دارن زیر بار شدید فشارهای اقتصادی رنج میکشن و دارن له میشن و موضوع کرونا هم که آمده و به این قضیه دامن زده و به تعبیر حالا ضرور مثل قدیمیش قوز بالا قوز شده، بسیاری از کسب و کارها بسته شده، بسیاری از کسب و کارها صدمه جدی دیده. خب اینجا جاییست که ما باید واقعا توقعمون رو از مساجد بالا ببریم و ائمه جماعات ما باید با مدیریت قبلیشون خدمات اجتماعی رو در اولویت اول حتی نسبت به مسائل فرهنگی.
بله خیلی ممنونم از توضیحاتی که فرمودید، به نکات خیلی خوبی اشاره کردید. امیدواریم که همه ما و همه مسئولین به این موضوعات توجه داشته باشن. در این بخش همکار محترمم سرکار خانم مژگان حسن‌زاده بخش مساجد جهان رو آماده کردن که با هم میشنویم.
مسجد پادشاهی در شهر لاهور پاکستان واقع شده و یکی از مکانهای تاریخی و فرهنگی این کشور محسوب و هر سال گردشگران زیادی از اقصی نقاط جهان از این بنای تاریخی دیدن می کنند. مسجد پادشاهی هشتمین مسجد بزرگ جهان است که در سال 1673 توسط اورنگزیب ششمین پادشاه مغول ساخته شده و زمانی بزرگترین مسجد جهان به شمار می رفت. معماری این مسجد متأثر از معماری هندی، ایرانی، اسلامی و آسیای مرکزی بوده و خود الهام بخش طراحی و ساخت مساجدی مثل تاج المسجد بوده است. مسجد پادشاهی یک گنبد مرکزی با دو گنبد جانبی و چهار مناره دارد که هر کدام 50 متر ارتفاع دارند. تالار اصلی 5000 نفر ظرفیت دارد و 95000 نمازگزار هم در حیات مسجد می توانند نماز اقامه کنند. این مسجد حدود 30000 متر مربع مساحت دارد.
مجددا عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما شنوندگان عزیز. موضوع این هفته برنامه محراب روشن راهکارهای مؤثر در جذب مردم به مساجد هست که امیدوارم با ما همراه باشید. گفتگوی خودم رو با جناب حجت الاسلام و المسلمین علی رحمتی نیا مدیر محترم منطقه 12 مرکز رسیدگی به امور مساجد ادامه میدم. آقا خیلی ممنونم از شرکت شما در این برنامه. به دو بخش خیلی مهم اشاره فرمودید، یک بخش جذابیت های فیزیکی و ظاهری مساجد که فرمودید تحقیقات خیلی خوبی هم در این زمینه انجام شده، به فعالیت های اجتماعی و انجیو های مردمی به اصطلاح در مساجد به اصطلاح اشاره فرمودید. تو بخش فرهنگی هم اگر مطلبی رو مد نظرتون هست بفرمایید، ما چی کار کنیم که مخاطبان ما و مردم ما خصوصا جوانان توی این حوزه بتونن جذب مسجد بشن؟
خدمت شریفتون عرض کنم، من خاطرم هست در یه برنامه دیگری هم این موضوع مطرح شد، اونجا هم اجمالاً به این بخش ما پرداختیم. ببینید واقعاً بالاترین جاذبه در حوزه فرهنگی و معنوی در مسجد خود شخص امام جماعت و شخصیت امام جماعت.
بله،
حالا فارغ از این که امام جماعت مدیریتش باید یک مدیریت بسیار قوی باشه که همه ی حوزه های مختلف دیگری که قبلا عرض کردم رو بتونه خوب مدیریت بکنه، هم کالبد و ظاهر مسجد، هم ارکان و کارگزاران مسجد. منتها در حوزه فرهنگی مهمترین کاری که امام جماعت انجام میده اینه که خودش شخصیتا انسان معنوی باشد. این معنویت یک عنصری است که کاملا سرایت کننده است، یعنی از امام جماعت به عنوان امام یک قوم و امام یک محله به راحتی سرایت میکنه به کسانی که در اون حوزه مأموریتی مسجد و امام جماعت هستند. قبلا هم خدمتتون عرض کردم ائمه جماعت بزرگی که ما در تاریخ این کشور و همین شهر تهران داریم که مواردی رو شما خودتون هم در برنامه گذاشته اسم آوردید و بنده هم اسم آوردم، اینها وقتی ما سر موفقیتشون رو در حوزه فرهنگی بررسی میکنیم میبینیم که اینا خودشون افراد خودساخته بودن، خودشون نسبت به اون چی که میگفتن اهل عمل بودن. این معنویت و نورانیت مثل یک چراغی و مشعلی از اینها ساطع میشد و دیگران رو نورانی میکرد. یک مثالی رو من گاهی میزنم که خدمت شما همینجا عرض میکنم، من میگم مثل کار فرهنگی و معنوی امام جماعت مثل تبعیت در فقهه. ما در فقه میگیم اگر که مثلا یک خمره ای از فرض کنید که آب انگور یا ظرفی از آب انگور داشته باشیم، این وقتی به جوش میاد بر اساس بعضی فتاوای فقها این نجس میشه. خب دو سومش که از بین بره پاک میشه، دو سومش که کم بشه پاک میشه، مثلا نه تنها خودش پاک میشه بلکه حتی ظرفش هم پاک میشه، حتی اون ملاقه ای هم که داخلش هست اونم پاک میشه، حتی اگر به اطراف ظرف سرایت کرده باشه، به خارج از ظرف هم سرایت کرده باشه، وقتی این به دو سوم رسید، به یک سوم رسید و پاک شد، همه اطراف خودش رو پاک میکنه. طهارت امام جماعت باعث طهارت همه مردم میشود، پاکی امام جماعت باعث پاکی همه نمازگزارانش میشه. مردم نگاه میکنن به عمل امام جماعت، به معنویات امام جماعت. البته خب در مرحله دوم فعالیت‌های فرهنگی و ایجاد جاذبه‌ها هم در فعالیت ها و محتوای مسجد خیلی مهمه. این که انسان از علوم روز، از ابزارهای روزآمد استفاده بکنه، در فضای مجازی بتونه همون فعالیت ها رو منعکس بکنه و ادامه بده. از ابزارهای انگیزشی و جاذبه ایجاد کن، مثل اردوها، مثل کلاسها، مثل عرض به حضورتون که تشویقها، جایزه‌ها، اینها استفاده بکنه. اینها هم البته
بله،
نقش خودشون رو دارن.
خیلی ممنون و متشکرم از اینکه در این گفتگوی رادیویی شرکت کردید. استفاده کردیم از صحبت‌های حضرت عالی. انشالله که توفیق باشه در برنامه‌های دیگه هم در خدمت شما باشیم. با شما خداحافظی می‌کنم.
بنده هم از شما تشکر می‌کنم جناب آقای تماشی و
موفق باشید.
همچنین از تهیه کننده محترم برنامه و با شما خداحافظ
شما. به لحظات پایانی برنامه رسیدیم. از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید خیلی ممنون و متشکریم و تا برنامه بعد همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا یار و نگهدارتون.
شب شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. مهراب روشن رو شنیدید. امیدوار هستیم این برنامه هم مورد توجهتون واقع شده باشه. با ما همراه باشید. همراهان رادیو گفتگو، برای دسترسی لحظه‌ای و سریع به اخبار این شبکه رادیویی به نشانی ما در پیام‌رسانی سروش مراجعه کنید. این کانال به نشانی @ رادیو گفتگو در اختیار شماست و فضایی است که آخرین اخبار و پیشخبرهای برنامه‌ها و جدیدترین خبرهای روز داخلی و خارجی و فایل صوتی برنامه‌های شاخص و متن خبری اونها رو در اختیار شما قرار میده. خب دوستان عزیز شنونده، در این لحظه برنامه تقاطع فرهنگ به صورت زنده تقدیم به شما میشه. این برنامه مروری خواهد داشت بر رویدادها و اخبار فرهنگی هنری هفته.
قاطع فرهنگ
من غلام قمرم، غیر قمر هیچ مگو. پیش من جز سخن شمع و شکر هیچ مگو، سخن رنج مگو جز سخن گر